أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این که علم داریم هیچ نزاعی نیست، در بحث وجود ذهنی بحث در این نیست که ما علم حصولی داریم یا نداریم. اون مفروغ عنه، برای این که وجود علم وجدانیه. بحث درباره در وجود ذهنی درباره این است که حقیقت علم چیه. ما که علم داریم، اما فیلسوف میخواد تحلیل کنه و به دست بیاره که حقیقت علم چیه. قائلین به وجود ذهنی حرفشون اینه که حقیقت علم عبارت است از تحقق حقیقت شیء خارجی در ذهن منتها به یه وجود دیگر، یا تعبیر دیگر اینه که ماهیات به انفسها، خودشون، نه شبهشون، نه حاکیشون، نه علمشون، خودشون میاد توی ذهن، منتها وجودش با وجود خارجی فرق میکنه. وجود خارجی منشأ ترتب آثار ماهیت میشه، ولی وجود ذهنی خاصیتو نداره. ولی ماهیت همون ماهیته. همه این استدلال ها برای اینه که اثبات کنن خود ماهیت. اگرم ماهیت میگن، منظور اون ماهیت به معنای خاص نیست که مقسم مقولاته، برای اینکه امور عدمی رو میگن، معدوم رو میگن، میگن حقیقت عدم میاد توی ذهن. عدم که ماهیت نیست، اون نیست که مقسم برای مقولاته. برای این دلیل دومی که آورده بودن این بود که ما قضایایی داریم صادق که در اینا حکم ایجابی شده به یه احکام ثبوتی برای یک موضوعاتی، اما اون موضوعات یا به طور کلی افرادشون در خارج معدومه، مثل اینکه میگیم کل انقاء طائرون، هر انقایی طائره. خب اصلا انقا یه دونم تو عالم نیست. یا اینکه بعضی افرادش معدومه، و همین که بعضی افرادش معدوم بود، باز کل و انقا که ما داریم حکم میکنیم، همه افرادی که مورد حکمن تو خارج نیستن. وقتی تو خارج همه نبودن، در حالی که ما میگیم این حکم مال همه است، خب پس ما داریم در حقیقت یک محمول ثبوتی مثل طائر یا مثل این که زوایای مثلث 180 درجه است و ثابت میکنیم برای موضوعی، اونم برای تمام افراد موضوع. حالا یا هیچ یک از افراد موضوع تو خارج نیست، یا یه عدهشون در خارج نیستن، یه تعدادشون در خارج. بنابراین بعد یه جای دیگه باشه که یا همه یا اون افراد در قسم اول، یا اون بعض افرادی که تو خارج نیستن در قسم دوم اونجا باشن، اسم اونو میذاریم ذهن. پس یعنی حقیقت انقا تو ذهن ما هست، ولی زا میتونیم حکم بکنیم به طائر، بگیم طائره. حقیقت مثلث در ذهن ما هست، لذا میتونیم بگیم همه مثلث ها. ولی نباید میگفتیم همه مثلث ها، باید میگفتیم همه مثلث هایی که موجودن، چون اونا بودن که این حکم میتونستن داشته باشن. چیز معدوم که نمیتونه حکم ثبوتی داشته باشه. این استدلال مرحوم آخون جواب اولشون این بود که آقا اینا قضیه خارجیه که نیست که محمول ثابت باشه برای موضوع در خارج، اینا قضیه حقیقی است. و قضیه حقیقی معناش اینه که به فرض وجود موضوع این حکم هست. وقتی بحث فرض پیش اومد دیگه کاری به وجود ذهنی نداره، چون شما وقتی میگید به فرض این که وجود داشته باشه موضوع، خب وجود موضوع کجا باشه؟ میگیم همون تو خارج، چون که شما میخوای فرض بکنید دیگه لازم نداری به ذهن، که فرض بکنی در ذهن وجود داشته باشه. نه، فرض که بابش باز شد ما فرض میکنیم در خارج، میگیم اگه فرض کنید انقایی تو خارج باشه پرنده، و اگر فرض کنید هر مثلثی را تو خارج باشه اون از زوایاش مساوی با 180 درجه. بنابراین با این وجود ذهنی اثبات نمیشه با این دلیل. این جواب اول. و اما جواب دوم، دو تا مقدمه قبلا عرض میکنیم. ولنمهد للجواب ثانی به مقدمه کرد. مقدمه اول اینه که الکلی قابلون لصدق علا ما لا نهایت له من الاف. خب کلی گفتن قابل صدق بر کثیرینه، کثیرین متناهی یا غیر متناهی، هر کلمه ای که، هر مفهومی که کلی باشه، هر معنایی که کلی باشه قابل صدق است بر بی نهایت افراد. چرا؟ برای اینکه هر چی شما فرض کنید باز جا هست. میگیم آقا اگه باز بیشتر از این باشه، مثلا انقا میلیاردها وجود داشته باشه، خب حالا اگه بعدش به همون اندازه بازم وجود داشته باشه اون انقا نیستن؟ یعنی هر چی شما فرض کنید دو برابر بشه، ضرب در خودش بشه. جایی نیست که وقتی اونجا رسیدیم بگیم خب دیگه از این به بعد اگه بخواد موجود بشه دیگه انقا نیست. انسان قابل صدق بر کثیرینه، یعنی الان که مثلا 3 میلیارده، اگر 3 میلیارد ضرب در خودش بشه و به همین تعداد انسان باشه بازم انسان قابل صدق بر همه. اگه اون مقداری هم که فرض کردیم باز ضرب در خودش بشه، باز همه اونا موجود بشه، باز انسان قابل صدق بر اوناست. هیچ جایی متوقف نمیشه، یعنی مرزی نداره که بگیم آقا به این جایی که رسید، به تریلیون تریلیون که رسید دیگه اون نفر بعدی انسان نیست. نه، فرق هم نمیکنه کلی مفرد باشه یا مقید. بگو آقا انسان عالم عادل شجاع، 100 تا قید بهش بزن که حتی یه فردم نداشته باشه، اینقدر مزیقش کن که نتونی یه مصداقم براش پیدا کنی، ولی قابل صدق بر بی نهایته. یعنی اگه اون مصداقه پیدا بشه براش صدق میکنه، یکی دیگه هم پیدا بشه بر اون صدق میکنه، و هر چی پیدا بشه بازم صدق میکنه، باز اینجا مثل همون مفرد، مثل خود انسان میمونه. این یه نکته است که کلی قابل لصدق علا ما لا نهایت له من الافراد اذ لا حد یهد صدق فکل ما لو وجد صدقه و کل ما لو وجده صدقه علیه الکلی. هر چی موجود بشه، این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که فی انل حکم فلمحصورته علل افراد اولا و بزداد او علل انوان بحیث یسری الی الافراد اولا. وقتی ما میگیم کل انسان ناطقون حیوانون زاهکون مستکملون، این کل انسان یعنی چی؟ حکم رفته رو چی؟ در غذایای محصوره. وقتی ما میگید کلو، این کل حکم رفته رو چی؟ کل انسان زاهک یعنی چی؟ حکم رفته رو افراد یا حکم رفته روی طبیعت؟ دو قول. القول الاول و هو الذی ذهب الیه الجمهور انه علل افراد زواته ها. کل انسان یعنی کل فرد من الانسان، معنی کل اینه دیگه. روی افراد و ذالک به مقتضا لفظت کل. میگی همه، همه مال افراده، افراده که همه داره، نه خود طبیعت. طبیعت یکی بیشتر نیست. ذالک به مقتضا لفظت کل. فإن الحکم اذا کان علی الطبیعه کما فی قولنا الانسان ممکن و اجتماع النقیضین محال. اونجا که میگیم انسان ممکنه، میخوام بگیم این طبیعت یه چیز شدنیه. یعنی چه؟ یعنی میشه افراد داشته باشه. کار به حکم نرفته رو افراد، حکم رفته رو این طبیعت. ممکنه یعنی میشه موجود بشه در خارج، میشه که این طبیعت فرد داشته باشه. در اینجا کل معنا نداره. فإن الحکم اذا کان علی الطبیعه کما فی قولنا الانسان ممکنن و اجتماع النقیضین محالون لم یکن موقع للفظت کل. از طبیعت و واحدتون، طبیعت یه چیز ده. کل معنا نداره. البته قبلا گفتیم خیلی وقتا قضیه ای که طبیعیش صادقه محصولش هم صادقه. یعنی شما اینجا که میگید الانسان ممکنون، اگه بگید کل انسان ممکن، اونم صادقه، ولی دوتا قضیه هست. همیشه هم اینطور نیست. اگه شما گفتید الانسان و کلیون، این حکم رفته رو طبیعت، یه رو فرد نمیشه بگی کل انسان کلیون. کل انسان چی؟ جزئی. فرد رو نمیشه. این قول اوله. القول الثانی و هو الذی ذهب الیه الاخون. و من مسلک تحقیق اینه که انه علی طبیعت بهیسو یسری الال نظر دوم اینه که نقا وقتی میگیم کل انسان، این حکم رفته رو طبیعت انسان. منتها حکم رفتن رو طبیعت یه وقت میره رو طبیعت و وای میسته رو طبیعت، این میشه قضیه طبیعی. یه وقت نه، حکم میره رو طبیعت ولی از اونجا سر میخوره میره رو افراد، سرایت میکنه به افراد، این میشه قضیه محصوله. به حیث و یسری الال افراد، کل انسان موضوع طبیعت انسانه، اما نه اینکه حکم روی این طبیعت وایسته. حکم میره رو چی؟ افراد. از طریق طبیعت سرایت میکنه به افراد. به حیث و یسری الال افراد. فالفرق بین المحصورت و طبیعیه انه فی طبیعیته لا یسر الحکم من الطبیعت الی الافراد و فی المحصورت یسری بینما یشترکان فی ان الموضوع هو الطبیعه لالا. طبق نظر دوم میگه آقا هم در محصوره هم قضیه طبیعیه، موضوع خود طبیعت، اما در قضیه طبیعیه حکم روی همین طبیعت وای میسه، در قضیه محصوره حکم رو طبیعت وای نمیسه. ولی موضوع طبیعته، اما از اونجا سرایت میکنه به افراد، لذا کل معنی. کل که میگی کل مال خود طبیعت که معنا نداره، کل مال اون افراده، به خاطر اینکه طبیعت تو تک تک اون افراد هست. ندیگه سور ایش که جزء موضوع نمیده، سور در حقیقت مشخص کننده حیطه موضوعه، ابزاره. موضوع همون مدخول سوره. خب دیگه حالا دومن دو نظر نقل میکنیم، شاید ما هم با نظر شما موافق باشیم، ولی فعلا داریم نقل میکنیم. چرا؟ برای اینکه اون جواب برای مبتنیه. حالا که این معلوم شد، فعلا هم در مقام تقریریم که حرفا با هم قاطی نشه. اذا عرفت هذا نقول. حالا اشکال دوم، الاشکال الثانی این است که انه یرد علی القول المشهور بالمحصوره، بنابر این که قائل به مشهور بشیم، قول مشهور بشیم که حکم به افراد نه، یرد و انه حکم اذا کان علی الافراد و المفروض ان افراد معدومتون فی الخارج به اجمعه ها او به بعض حل غیر المتناهی. دو قسم بود دیگه، قضایایی که بهش استدلال شد در دلیل، یکی مثل کل انقا طائر بود که اصلا یه فردم تو خارج نداشت. خب کل انقا یعنی چند تا انقا؟ طبق مقدمه اول کل انقا یعنی بی نهایت انقا که شما فرض وجودشو بکنی اون چیه؟ طائر. یعنی هیچ جا محدود نمیشه. پس اون اولی بی نهایت افراده، دومی چی؟ دومی اونجایی بود که کلی ما بعضی افرادش موجوده، کل مثلثن زوایاه و تساوی قائمتن. خب حالا مثلث چند تاش موجوده؟ هر چند تاش موجود باشه محدوده، پس اون مقدارش که موجود نیست چقدره؟ بازم نامحدوده، بی نهایت. چون هرچی از نامحدود موجود بشه باز باقی مون به تعداد محدود موجود بشه، باقی موندهش چقدره؟ نامحدوده. یعنی در این جهت این دوتا مثال فرق نمی کنن که افراد نامحدودی ازشون چیه؟ معدومه. حکمم که رفته رو اونا، پس باید ذهن شما همه اون افراد نامحدود در خودش جا بده، یعنی همه اونا اومده باشن تو ذهن شما. اومده باشن یعنی چه؟ یعنی خود حقیقت تک تک، چون بحث در وجود ذهنی گفتیم، بحث در علم نیست، علم که داریم، بحث در اینه که علم یعنی این که خود شی بیاد تو ذهن اونتا به یه وجود دیگری. خب خود بی نهایته، بی نهایته باید تک تک این بی نهایت ها خودشون بیان تو ذهن با یه وجود دیگه. کدوم ذهنه که میتونه اینو بفهمه؟ کدوم ذهنه که میتونه بی نهایت فهم داشته باشه؟ بی نهایت موضوع رو باید تصور کنه، یعنی بی نهایت فرد باید تصور اینو تو ذهنش تحقق پیدا کنه. پس اشکال اینه که اگر نظر مشهور رو بگیم که حکم بر افراده، فرض اینه که افراد معدومن در خارج به اجمع و بعضل غیر المتناهی، یلزم وجود و افراد غیر متناهیتن فزه ولی سکزون، در حالی که اینطور نیست. کدوم آدمی که بی نهایت افراد رو، هر چی ما علم داشته باشیم علممون چیه؟ محدوده. علم نامحدود که نداره. وجود ذهنی هامون محدوده، وجود ذهنی های نامحدود که نداریم. این بنابر نظر مشهور. و اما علی تحقیق، من کون الحکم علی طبیعه به حیث و یسری الالافراد. اما این طوری بگیم، حکم روی طبیعت اما سرایت به افراد میکنه. فالدلیل انما یصح فیما لا فرد له اصلا. گفتیم که خواستیم استدلال کنیم که حکم روی معدوم میره، دو جور گفتیم. یه وقت حکم میبریم روی کلی که همه افرادش معدومن مثل کل انقا، میگه اونجا دلیلتون درست. و اما اونجایی که حکم میکنیم به اینکه کل مثلثن، اونجا دیگه نمیتونید استدلال بکنید به این بر وجود ذهنی. چرا؟ و برای اینکه فرض اینه در کل مثلثن حکم رفته رو چی؟ رو طبیعت. بناست در همه غذای محصوله حکم رو طبیعت. خب طبیعت کجاست؟ یه مثلث تو عالم خارج موجود باشه، اون طبیعت به همون یه دونه مثلث چی میشه؟ موجود میشه. چون مثلث دیگه، طبیعت یعنی همین مثلث. مثل اینکه میگیم یه نفر آدم در خارج باشه، خب انسان موجوده در خارج. خب پس طبیعت موجود شد، حکمم که میره رو همون طبیعت. پس شما موضوع در خارج دارید، احتیاج ندارید به وجود ذهنی. رضا میگه انما یسه فی ما لا فرد له اصلا کل انقا، و اما ما له فردون و انکان واحدن فلا یتم فیه الدلیل لأن الطبیعت توجد فی الخارج به وجود فرد واحد منها، و اذا کان الموضوع و هو الطبیعه موجودن فی الخارج لم نحتاج الى الالتزام بالوجود ذهنی. تمام استدلال شما این بود که اونی که حکم رفته روش به دلیل اینکه حکم شیئه و ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، پس باید موضوع هم یه شیئیتی داشته باشه، باید موجودیتی داشته باشه، چون در خارج نیست پس تو ذهنه، حالا که تو خارج هست. پس بنابراین حاصل اشکال دوم آخوند اینه که اگه قول متأخرین و قول مشهور رو بگیم که اصلا یه استدلال درست، اما اگر بیاییم قول خودمون رو بگیم این استدلال باید اصلاح بشه. استدلال با اون وسعتی که شما اقامه کردید این درست نخواهد شد. حالا مستشکل میگه انقلت الحکمو فی المحصورت لیس علی الشخص و ما یوجد فی الخارج هو الشخص. موضوع در قضیه محصوره چیه؟ کلیه. آره میگم خوب بینیستیم الحکم المسئول لیس علی الشخص، یه جاجه بدیم بینیم و الا لکانت الغزیتو، شما میتونید بالاش بینیستید شخصیتا، بل انما هو علی طبیعت کلیه، والکلی لا وجود له فی الخارج. به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامازده الله، این در حقیقت دست برداشتن از این دلیل و استدلال به یه دلیل دیگه است و اون دلیل کلیته. مستشکل میگه آقا در قضیه محصوره حکم رو شخص که نرفته، حکم فرض اینه موضوع ما کلیه، اگه موضوع ما کلیه و از طریق این کلی حکم رفته رو افراد، خود اول کلیشو درست کنیم تا بعد حکم ببریم رو افراد. کلی کجاست؟ کلی میگه تو خارج نیست، برای اینکه خارج مسابقه است با تشخیص. پس کلی میاد کجا؟ تو ذهن. پس باید وجود ذهنی رو قائل بشیم، هیچ فرق هم نمی کنه. میخواد افراد تو خارج داشته باشه، میخواد افراد تو خارج نداشته باشه. بله نما هو ول کلی لا وجود له فی الخارج سواء کان له افراد فی الخارج ام لا. پس این که شما گفتید در یه فرض این استدلال درست میشه، در یه فرض درست نمیشه، نه آقا، در همه فروض درسته. فلابد من الالتزام بالوجود ذهنی. آخون میگه قول تو الوجود مطلقا مسابقون للتشخص من غیر فرق بین وجود ذهنی و الوجود خارج. و من مگه وجود مسابقه با تشخص نیست؟ شما اگه گفتید کلی تو خارج نیست چون وجود مسابقه با تشخصه، خب بنده که آخوندم میگم کلی تو ذهنم نیست. چرا؟ چونم وجود داره دیگه، اونم یه شیء موجود و وجود مسابقه با تشخصه. یعنی دلیل شما که وجود مسابقه با تشخصه فرقی نمیذاره بین خارج و ذهن. خب پس اونی هم که تو ذهنه متشخصه. یکی از اشکالاتی در وجود ذهنی میشه همینه که میگه شما که قائل میخواید بشید به وجود ذهنی، باید بگید یه چیزی هم جزئی هم کلی. جزئی خیلی روشنه، برای اینکه بنده که تصور میکنم انسان رو به نظر شما طبیعت انسان میاد تو ذهن من، ولی شکی نیست که این فهم من از انسان که عبارت است از وجود انسان تو ذهن من، چون فهم رو دارید شما تفسیر میکنید به وجود انسان تو ذهن، خب این فهم من غیر همه فهمای منه دیگه است، فهمای دیگه همه و غیر فهم شماست از انسان و غیر فهم هر انسان دیگه ایست از انسان. خب این یه چیه شخصیه، این که قابل صدق بر کسیری نیست. خب حالا فعلا تشخصشو میخواید شما این کار کنید یا نه در کنار تشخص میخواید کلیت هم برایش اون آخوند قبول داره، حالا میرسیم. پس آخوند میگه که آقا شما که خودتون میدونید وجود مسابقه با تشخصه، پس تو ذهنم اگر آمد اون طبیعت به دلیل اینکه وجود پیدا میکنه میشه متشخص. پس من غیر فرق بین الوجود ذهنی و الخارجی غایت الامر انا نفرض طبیعت موجودت فی الذهن خالیتن عن الوجود الذهنی. ما اون طبیعتی که تو ذهنمون هست از اون وجود ذهنیش قطع نظر میکنیم، وجود ذهنیش میذاریم کنار، میگیم به خودش که نگاه میکنیم، به خودش که نگاه میکنیم اینه خودش کلیه. خب آخون میگه غایت الامر اینه که اون طبیعته که اومده تو ذهن به خود طبیعت خالیتا ای ننظر الیها من حیث و هی. خب آخون میگه همین کار رو تو خارج بکن. غایت الامر اینه فلیعهد ان یقول نلتزم به مثل ذالک فی طبیعت الموجودت فی الخارج. و نقول انها و ان کانت من حیث انها موجودتون جزئیتن ولیکن لنا ان نلاحظها مع قطع النظر عن وجودها فتكون کلی. میگیم آقا زیر تو خارج انسان با این زید عبارت هست از چی؟ از این انسان. این انسان میشه زید. اینشو بردار، اینش یعنی همون تشخصش میمونه چی؟ این چه کاریه؟ شما انسان تو خارج رو میاری تو ذهن، وقتی ارد تو ذهن میشه متشخص، بعد تو ذهن میایی اینشو برمیداری انسانش میمونه کلی. خب از همون اول این کاری که میخوایی رو امر ذهنی انجام بدی، از همون اول رو امر خارجی انجام بده. کار ذهنیه. ذهن رو نمیخواد کسی منکر بشه، یعنی علم رو کسی نمیخواد منکر بشه، لحاظ رو نمیخواد منکر بشه. گفتیم همه قائلین به وجود ذهنی و منکرین وجود ذهنی علم و لحاظ و همه اینا رو قبول دارن. اونی که مهمه اینه، قائل به وجود ذهنی میگه آقا اصلا علم چیزی جز آمدن خارج به ذهن نیست. این مستشکل میگه ما ضرورتی نداره، ما میتونیم علم داشته باشیم نگیم خارج میاد تو ذهن. چرا؟ چون میخواید شما در حقیقت با این انقلتتون رفتی سراغ دلیل کلیت، گفتید اونچه که موضوع کلیه، کلی تو خارج نیست. ما جوابمون بود که آقا تو ذهنم کلی نداریم، تو ذهنم وجوده و شخصه. شما گفتید خب ما اونی که تو ذهنه تحلیلش میکنیم به تشخص و اصل طبیعت. آخون میگه همین تحلیل رو بیا تو خارج بکن. وقتی تو خارج تحلیل کردی اصل طبیعت میشه کلی، حاضیتش جداست، تشخصه. اون تشخص از کلیت جدا میشه. پس کلی تو ذهنه یعنی چه؟ کلی تو خارجه. البته بعد آخون تسلیم میشه، میگه ولیکن حد اینه که کلی تو ذهنه. حالا عبارت بخونیم. حسانی لوتم محازل کلام، اگه این استدلال شما تام باشه لازمه منه وجود و جمیع الافراد المقدرت الغیر المتناهیت لامثال هذه الانوانات علی التفصیل فی ذهننا عند هذا الوجود. این فی ذهننا متعلق به اون وجوده. اگه این استدلال درست باشه لازم میاد از این استدلال، این کلام، اینکه وجود پیدا کنه همه افراد مفروض بی‌نهایتی که مال این امثال این عنوان‌ها هست، مثل این انقا، مثل مثلث، همه این افراد علت تفصیل در ذهن ما وجود پیدا کنه. موقعی که این حکم میکنیم، چرا؟ چون حکم رفته رو افراد. فإنک اذا قلت کل مثلث کذا یوجد فی ذهننا جمیع مثلثات مفروضه علت تفصیل. چرا؟ چرا باید موجود بشه؟ برای اینکه حکم رو نرفته. لأنه مما تقرر علی مدارک المتأخرین ان الحکم فی المحصورات علی ذوات الافراد. برای اینکه شنچنین است، از چیزهایی که ثابت شده بر قوای ادراکی متأخرین، یعنی متأخرین همه عقلشون این براشون ثابت شده، پذیرفتن این رو، قوای ادراکیشون اینو پذیرفته، تسلیم شده، ثابت شده بر همه عقل‌های متأخرین. چی ثابت شده؟ که حکم در محصوره بر خود افراده. شما میگه کل مثلث، یعنی هر فرد از مثلث. معناش معنای کل اینه که حکم رفته رو افراد. فوجب لصدقها وجود الافراد لا وجود الانوان. پس برای اینکه این قضايا بخواد صادق باشه، باید همه اون افراد وجود داشته باشن تو ذهن، نه عنوان مثلث، نه عنوان انقا، باید خود افراد، چون اون موضوعه و شما موضوعتون باید وجود داشته باشه. چون تمام دلیل این بود که محمول امر ثبوتیه، و اگه محمول امر ثبوتی بود حتما باید موضوع هم که مثبت و لحه امر ثبوتی باشه، چون ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت. موضوع هم چیه؟ خود ذوات امر. این طبق نظر متأخر. و این سلک نامسلک تحقیق. اما اگه راه تحقیق رو پیمودیم و قلنا ان المحکوم علی محکوم علی فی المحصوره هو العنوان، اما اگه گفتیم نه، اونی که حکم روی او میره یعنی موضوع، موضوع در قضیه محصوره خود عنوانه، خب اگه خود عنوانه که میشه قضیه طبیعیه؟ میگه نه، لیکن الفرق بین محصوره و بین طبیعیه این است که ان الحکم فیها على وجه یسری الى الافراد، حکم در محصوره به گونه ایست که میاد رو طبیعت اما لیز میخوره، به قول استاد اصول ما لیز میخوره به رو افراد، به خلاف طبیعیه که همونجا میمونه حکم. فینحل الاشکال، پس اون اشکال بی نهایت باید تو ذهن ما شکل بگیره، اون منحل شد، یعنی اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون موضوع خود طبیعت شد، طبیعت هم یکی بیشتر نیست. لکن یه اشکال دیگه پیش میاد، لکن نهو علا هازا یجب الاقتصار علا عقود لیس لموضوعاتها وجود عینی اصلا، لکن بنابراین که این مسلک تحقیق رو گفتیم و گفتیم حکم خود افراد نمیره، رو طبیعت میره، باید اکتفا کنیم به قضایایی که عقل مرادف قضیه است، به قضایایی که موضوعات اونها اصلا فرد نداره، اصلا مصداق نداره، مثل کل انقا. و الا اگه به مثل سراغ مثلث بریم، فل احد ان یقول، که آقا موضوع طبیعته، طبیعت مثلث هم با یه مثلث در خارج موجود میشه. ان تبائع موجودتون به وجود الافراد، تبایع موجود میشن به وجود الافراد. فاذا کان للموضوع فرد عینی یوجد العنوان به وجوده، اگر برای موضوع ما یه فرد عینی بود، خب عنوان با وجود اون فرد عینی موجود میشه. فل حکم علیه بذلک الاعتبار، اون وقت حکم بر موضوع یا بر اون عنوان به اعتبار همون وجود خارجیشه. پس دیگه شما نمیتونید استدلال بکنید که پس باید مثبت الله یه جای دیگه وجود داشته باشه، جای دیگه نمیخوایم، خودش هست تو خارج. حکم رو طبیعتی است که تو خارج موجوده به وجود فرده. چرا چرا؟ چرا میخواد دیگه دو بخشش کار؟ فاین غیر، چرا استدلال تمامه؟ فاین غیر انا لا ناخذ الموضوع فی المحصوره على وجه مشخص جزئی. اگه شما بگید آقا ما یه راه دیگه وارد میشیم، از راه کلیت موضوع، ما که عکس نمیکنیم موضوع را در محصوره به نحو مشخص جزئی، نمیگیم زید مثلا طائره، که میگیم کل انقا طائر، کل انسان کذا، موضوع عنوان کلیه، یک طبیعته. حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص. ما که موضوعمون در محصوره بچه مشخص جزئی نیست، به طوری که حکم در قول ما که میگیم کل انسان کذا بر یک انسان موجود به وجود جزئی مشخص باشه، این که نیست. بل نأخذ الموضوع را به حیث یقبل الاشتراک بین کثیرین، یعنی موضوعمون کلیه. فهو به هازال اعتبار لیس موجودن فی الخارجه ضرورتن، پس موضوع به این اعتبار که کلیه در خارج نیست، پس باید یه جایی براش در نظر بگیریم، اون میشه ذهن. قیل کما ان الموجود الخارجی مشخص لا یقبل الاشتراک، همونطوری که موجود خارجی مشخص است و قابل شرکت بین کثیرین نیست، همینطور الموجود ذهنی لهو تعین یمتن او فرض و اشتراکهی معذالک تعین، اونم تعین داره، تشخص داره. از اینجا معلوم میشه که تعین مرادف با تشخصه. چرا؟ چون تعین داره به جای تشخص بکار. خب اگه اون تشخص گیره که مشترک نیست، ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث هو مبهم، وجود که عارض مبهمه من حیث هو مبهم نمیشه، وجود هر جا آمد میشه متشخص. قایت الامر، منتهای کار اینه که اومده تو ذهن شما، اون امر ذهنی رو از تشخصش تفکیک میکنی، یا آقا طبیعتی که موجود در ذهن منه، بودنشو در ذهن منو ولش کن، خودشو خالی از وجود و این تشخص ببین، وقت میبینی کلیه. یه قایت الامر این است که للعقل ان یلاحظ الوجود از ذهنی را من حیث هو با قطع نظر از تعینش. خب اگه عقل میتونه این کارو بکنه نسبت به خارج بکنه. فکما جاز ان یلاحظ الموجود از ذهنی المتعین به حسب الوجود ذهنی، جاز ان یلاحظ من حیث هو، این من حیث هو متعلق به اون یلاحظ است. همونطوری که میشه ملاحظه کند موجود ذهنی را که متعین است به حسب وجود ذهنی، ملاحظه کند چی؟ من حیث هو فلیجز ذلک فی الوجود العینی. پس همین در وجود عینی بیا بکن، بگو آقا من این وجود عینی خارجی رو که تشخص داره، تشخص میذارم کنار، تش میمونه چی؟ انسان، اون طبیعت میمونه. این زید اینشو بذاری کنار، این انسان اینشو بذاری کنار، میشه چی؟ انسان. لا فلیجز ذلک فی الوجود العینی، یعنی این لحاظ طبیعت رو خالی از وجود، این در خود وجود عینی هم جایز باشه. لابد لنفیهی من دلیل، شما اگه بخواید نفی بکنی باید دلیل داشته باشی، چون باب اعتبار و فرض وسیعه، باب اعتبار و فرض منحصر نیست به امور ذهنی، ولو فرض و لحاظ و اعتبار کار ذهنه، اما ذهن فقط تو خودش این کار نمیکنه، تو خارج هم میکنه. لذا در بحث ماهیت و وجود میگفتیم ذهن میاد این امر خارجی را تفکیک میکنه به چی؟ به دو چیز، وجود و ماهیت. بعد سوال میکنه خب حالا کدوماش به ذات موجوده در خارج؟ اما وله البته اینجا آخوند میفرم یه خود کوتاه میاد، میگه درست دلیل نداریم تویم تا الان دلیلی اقامه نکنیم، اما حقش همینه که اون مستشکل درست میگفت، یعنی دلیل کلیت تمامه، انه ان المأخوذ على وجه الاشتراک ليس تحققه الا في الامر، اونی که اخذ میشه به وجه اشتراک یعنی کلی، تحققش جز در عقل نیست. لکن ما عدم اعتبار تحققه فی، ولی لحاظ نمی کنیم تحققش را در عقل، یعنی در عقل متحققه، اون تحقق رو میذاریم کنار، خودشو میبینیم میشه چی؟ میشه کلی. حق این است که اونی که اخذ میشه کلی، تحققش جز در عقل نیست. خب در عقل که موجوده، میگه لکن با عدم اعتبار تحققش در عقل، پس سیجی و تحقیق و ذالک ان قریب، که این برمیگرده به این که مقسم کلی و جزئی چیه؟ مفهومه؟ مقسم یعنی موصوف به کلیت اقلا چیه؟ این یه چیزیست که آخوند اصرار داره برای این که موصوف به کلیت هم امر ذهنیه، که ما هم شدیدا با این مخالفیم، میگیم نه. حالا بیاد بحثش انشاءالله. و السلام علیکم.